بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شكوى أهل بيت عليهم صلوات الله، خاصة حضرت موسى بن جعفر سلام الله علیه، پدر مکرم امیر المؤمنین و یاور رسول خدا حضرت شیخ العباطه حضرت ابو طالب سلام الله علیه و روح مطهر رسول خدا صلوات هدیه فرد. موضوع بحث ما خطبه 216 نهج البلاغه است که رابطه بین رهبر و والی و مردمه. یه جلسه مقدمه عرض کردیم، اون تا این جلسه به جهت اینکه به نظر شیخ طوسی و بعضی از بزرگان شیعه سال روز وفات حضرت ابو طالب سلام الله علیه هست و ایشون عجیب بین ما هم حتی مظلومه، بحث رو متوقف میکنم. انشالله از هفته آینده به ادامه خطبه 216 میپردازیم. شاید هم خیر بود، چون برادری 7-8 جلسه راجع به حکومت در نهج البلاغه گفتگو کرده که جایی لازمه به بعضی از فرمایشات او پاسخ داده بشه و یه فاصله بیفته که جلسات او به اتمام برسه که ما نقدش رو بخوایم شروع کنیم. شاید هم خیر بوده که یه جلسه فاصله بین بحث‌های ما بیفته که موضوع بحث عبور نکن. حضرت ابو طالب سلام الله علیه متاسفانه قدرش ناشناخته است بین ما هن. در بین اهل سنت که جسارت به ایشون زیاده از چند جهت. یکی، ایشون به ظاهر ایمان نیاورد، یعنی اگر قرار بود که او و پیغمبر به پیغمبر میپیوست پیغمبر کشته میشد قطعا. بررسی کردیشون دید اگر بخواد رسما به پیغمبر ملحق بشه پیغمبر کشته میشه. امروز هم کمتر میخوام حرف بزنم، بیشتر میخوام روایت بخونم در مورد ایشون که بگم چقدر مطلب داریم. اتفاقا نمیخوام عرض کنم عزیزان نشنیدن، ولی بنده با امیرالمومنین میخوام معامله کنم. یه سنی به امیرالمومنین میگه که آقا جان، من وقتی میام در خانه تو حاجاتم بزرگه، به کم قانه نیستم، چون اگر حاجاتم کوچیک باشه در خانه تو بیام به تو بی‌حرمتی کردم. خلاصه ما به امیرالمومنین خیلی امید داریم، نه ما که امام هادی روحی له الفدا در زیارت قدیریه که سندش بسیار معتبره، امام هادی امام معصوم فرمود مولای علی، مولای من، به امیرالمومنین میگه مولای انت الحجة للعباد والعدة للمعاد، تو همه داشته من روز قیامت. امام هادی وقتی اینطوری میگه امروز روز وفات پدر امیرالمومنینه. آدم ها آقای اینجوری هم که اگه روز وفات پدر مادرشون کسی خدمت کنه هیچ وقت یادشون نمیره. نزاه ایف هم اومد که ما بحث رو ادامه بدیم و محضر امیرالمومنین سلام الله علیه و بلکه پیغمبر اکرم عرض ادب نکنیم. ابو طالب سلام الله علیه به خاطر کمک هایی که پیغمبر کرد که بنده روایاتی عرض خواهم کرد یادآوری میکنم، متاسفانه خیلی به او بی‌حرمتی شد، به گونه ای که وقتی میخوان نماد بی توفیقی رو اسم ببرن استجیر و الله میگن ابو طالب نماد بی توفیقی استجیر و الله، چرا که عموی پیغمبر بود، اینقدر پیغمبر رو دوست داشت ولی کافر از دنیا رفت. متاسفانه اینقدر اینو تبلیغ کردن حتی در اشعار مثل مولوی هم هست. حالا من به جهت اینکه اشعار فحشانش ابیات مولوی رو نمیخونم، یکی از اون جایی که نشون میده کتاب مثنوی رو قطعا یک شیعه ننوشته، شک نیست که یک شیعه ننوشته، جای تقیه نیست، توهین های بسیار عجیبه که کتاب مثنوی به حضرت ابو طالب سلام الله علیه و به عنوان بدبخت‌ترین آدمی که در این عالم فرصت داشته بعضی ها از هزاران کیلومتر اومدن و پیغمبر ایمان آوردن و او کنار پیغمبر بوده، از بچگی پیغمبر رو بزرگ کرده، ولی توفیق مستجیر و بالله ایمان آوردن نداشته و مشرک از دنیا رفته، ابو طالب رو مثال میزنن برای عبرت مستجیر و بالله. این در کتاب مثنوی هست، جای تقریه هم نداره چون لزومی نداشت در این کتاب اسمی از ابو طالب بیاد که او جسارت بشه. این شرایط تقریه بود اصلا چیزی نمی گفتم، طوری نمی شد که. از علامتهای شیعه ایمان ابو طالبه، یعنی این مسئله بین شیعیان هرگز اختلافی نبود. بعضی هم که نواصب بودن میخواستن از امیرالمومنین انتقام بگیرن، خیلی جا داشت که به پدر امیرالمومنین جسارت کنه، رضا تمام اون کینه هایی که به امیرالمومنین هست سرریز شده و از ابو طالب هم رسیده. برای جسارت به امیرالمومنین به از ابو طالب جسارت های عجیب غریب شده که اون روایت اصلا نمی کنم من، در صحیح مسلم و جاهای دیگه فراوان این عبارات که میگه خیلی پیغمبر تلاش کرد، اون ساعت‌های آخر لحظات احتضار او تلاش کرد بلکه او یه لا اله الا الله بگه نستجیب الله، و هرچه پیغمبر تلاش کرد او بر شرکش نستجیب الله پای فشرد. طبیعی هم هست کسانی که پدران خلفایشون مشخص نیست، برای ابو طالبی که هم از جهت پدر هم از جهت مادر با پیغمبر با پدر پیغمبر برادر بوده و هم پدر امیرالمومنینی که با مادر امیرالمومنین هر دو از بنی هاشمن، رضا از جهت قرب نسب که برای اونها خیلی اهمیت داشته، هم خود ابو طالب روحی له الفدا هم امیرالمومنین اهمیت داشتن، رضا طبیعی بوده که تخریب کنن حضرت ابو طالب. عجیب اونه که علمای ما در طول تاریخ خیلی به این موضوع توجه داشتن، تکریم کردن درباره ایمان ابو طالب. ما کتاب ها و رساله های هزار ساله بلکه بیشتر داریم، یعنی کنار کارهای مهمی که شیعیان کردن یکی هم توجه به ایمان ابو طالب سلام الله علیه، هم از جهت اعتقادی که به اسلاب شام قبل ارحام المتحره برمیگرده لمتوند جسکل جاهلیت و انجاسه ها، هم از جهت کلامی هم از جهت خدماتی که ایشون داشته اهل بیت خیلی توجه داشتن، شیعیان هم همینطور. ولی متاسفانه سالهای اخیر، شاید چند صد سال اخیر، ما متاسفانه به خاطر اینکه مناسبت میگیریم، گاهی مناسبت‌های زیادی رو هم درست کردیم که میشد درست نکنیم، توجهمون از ابو طالب سلام الله علیه کم شده، مثل ولادت حضرت علی اصغر سلام الله علیه و ولادت حضرت رقیه و سلام الله علیها. یعنی مناسبت درست کردیم، توجه نکردیم که نیازی نیست به این مناسبت ها، در حالی که اگه قرار مناسبت داشته باشیم اونجای باید مناسب باشه که پیغمبر اکرم سلام الله علیه جوری محزون شد که اون سال گفتن عام الحزن، اون پیغمبری که خدا در قرآن میفرماد عالم ملک و ملکوت رو اثر نمیگذاره، پیغمبری که خدا به او میفرماد حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، بس برای تو مؤمنین، و وقتی ابو طالب از دنیا رفت خدا به او فرماد دیگه مکه جای زندگی نیست، چون مؤمنی که از تو حمایت کنه از اهل مکه نیست. یه نفر باعث موندن پیغمبر در مکه بود و رحلتش باعث سفر پیغمبر، یه نفر که اینقدر پیغمبر رو حساب کرده بود. حالا میخونم روایات رو، متاسفانه بیتوجه شدیم. خدا انشالله به ما کمک کنه. مطالعه زندگی ابو طالب سلام الله علیه بسیار درس آموزه. اونایی که تو راه پیغمبر ایمان آوردن، اینا لذت بلند لا اله الا الله گفتن رو چشیدن، لذت نماز جماعت پشت سر پیغمبر رو چشیدن. ابو طالب ایمان آورده بود و پشت سر پیغمبر نمیتونست علنی وایس نماز بخونه. از در روایت هست که خدا اجر او رو دو برابر دیگر سابقین در اسلام میده، چون اونایی که اسلام آوردن آسیب خوردن ولی در راه پیغمبر لذت دارن تو عبادت پیغمبر شریک باشه. ابو طالب محروم بود از این مواهب، برای اسلام زحمت کشید آسیب خورد ولی از نعمات استفاده نکرد، فتح مکه رو ندید، آسیب خورد ولی پیروزی ها رو ندید، لذت نبرد، همنشینی نتونست بکنه با پیامبر، یک سره به تکلیف عمل کرد سلام الله علیه و روحی الله الفدا. روایات خیلی زیاده، عظمت قدر او حیرت انگیزه. من یه چند تا روایتی عرض میکنم و به اندازه فرصت اندکی که دارم توضیح میدم. اندک که میگم یعنی یه جلسه نمیشه راجع به ابو طالب بحث رو جمع کرد. اینا هم عرض میکنم منظر مبارک شما که از ادله مهمی که بر امام ایمان ابو طالب سلام الله علیه هست. حالا ما شیعیان روایات متعددی از معصومین به سندهای بسیار معتبر بر ایمان ایشون داریم. ما شیعیان عرض کردم در بین علمای شیعه روایات ائمه شیعه معارض نداره ایمان ابو طالب، ولی خود ابو طالب سلام الله علیه اشعار فراوانی سروده در اثبات توحید خودش، در اقرار به توحید، در دفاع از پیغمبر، در دفاع از وصی پیغمبر. ابو طالب سلام الله علیه شیعه امیرالمومنینه. روایات اشعار متعددی روایت شده از ابو طالب، نه فقط تو کتب شیعه. یکی از اسراری که تو اینجا هست اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده خیلی دوست داشت که کسی دیوان ابو طالب رو جمع کنه. قدیما اینجوری بود که دیوان یک فرد رو مثل روایت جمع می‌کردن که کسی شعری بهش اضافه یا کم نکنه. اشعار ابو طالب هم بسیار فراوانه. خدا توفیق داد به یکی از نوادگان قمر منیر بنی هاشم که او این دیوان رو جمع کرد. خلاصه بین این عموی پیغمبر و اون عموی فرزندان سیدالشهدا رابطه برقرار شد. عرض ادب کردن فرزندان حضرت قمر بنی هاشم. اشعار خیلی زیاده، یعنی خود اونو میشه یه دهه بحث کرد راجع به معارفی که در اشعار حضرت ابو طالب هست. منم سعی کردم توجه کنم چند بیتیشو عرض میکنم که تو فضای شعر فراوان ابو طالب راجع به ایمان به خدا، نبوت پیغمبر و وصایت امیرالمومنین صحبت کرد و خلاصه باقی مونده. شخصیتش آقا خیلی عجیبه. این روایت رو ببینید، امام صادق سلام الله علیه این روایت که دارم میخونم از کتاب کافی، جاهای مختلف کتاب کافی، این از جلد اول کتاب کافی باب 170. امام صادق فرمود ان فاطمه بنت اسد جاءت الى ابي طالب لتبشره بمولد النبي. فاطمه بنت اسد سلام الله علیه وقتی پیغمبر به دنیا آمد خیلی خوشحال شد. خانواده خانواده خواستن امیرالمومنین یه وقتی میگن آقا ما نوکر خونه زادیم، امیرالمومنین و خانوادش از قدیم خدمت کردن به پیغمبر. این که یه نفر اومد فردا به عصت نبی مکرم اسلام تا از امیرالمومنین شروع کرد به فضیلت گویی، امیرالمومنین احساس کرد این فضیلت گویی رو میخواد بگه او رو مقایسه کنه با پیغمبر، گفت یا علی تو هم پیغمبری؟ فرمود که ساکت شو، انما انا عبد من عبید محمد. امیرالمومنین هم تاج سر پیغمبر، هم نوکر خانزاده، هر دوش با هم، هم تاج سر پیغمبر، هم نور چشم پیغمبر، هم داماد پیغمبر، هم با افتخار نوکر پیغمبر. ما قدر پیغمبر رو ندونستیم. وقتم ندارم الان من این بحث رو بخوام باز کنم. در روایت هست که شبی که پیغمبر از دنیا رفت چنان مصیبتی بر اهل بیت وارد شده بود که خدا چند بار برای اونها پیغام تسلیت فرستاد. خودش یه بابی است اصلا. امیرالمومنین کنار مرقد مطهر زهرای اطهر فرمود یا رسول الله من در مصیبت تو صبر کردم، معلومه میتونم در مصیبت فاطمه هم صبر کنم. یه رابطه عجیبی است بین امیرالمومنین و پدر و مادرش با پیغمبر. فاطمه بنت اسد روحی لها الفدا تا دید پیغمبر به دنیا اومده دوید اومد پیش ابو طالب. پدر مادرها وقتی میبینن این نفر بچه دار میشه، اونم فرزندی که از قدیم همه منتظرشن، خیلی خوب دوست داره، آدم دوست داره که فرزند مؤمنی میبینه، یه فرزند ویژه‌ای میبینه. دیدید دی قرآن هم میگه وقتی حضرت زکریا میدید حضرت مریم چجور عبادت میکنه، هنالک دعا زکریا ربه، زکریا میگه خدای منم فرزند میخوام. دوید اومد محضر ابو طالب عرض کرد که خدا به آمنه و برادرت عبدالله فرزندی فرزند موعود و عطا کرده. امین. حضرت ابو طالب شما نگاه کنید از همین مقامش معلوم، حضرت ابو طالب فرمود اسبری سبتن. اسبری سبتن یعنی یه دوره‌ای، یه 30 سالی باید صبر کنی. و بشر که به مثلهی الا نبوه، تا یه روزی یه کسی به دنیا بیاد که مثل پیغمبره، نبی نخواهد شد. اینا هنوز پیغمبر به دنیا اومده 40 سال قبل از پیغمبر. بعضی از نوکران نوکران و شاگردان شاگردان اهل بیت خاک پاشونو برای تبرک بر میدارن از ابو طالب، صرف این که من بگم خدمت کرد و 4 تا کار انجام داد نیست. مقامش جوریه که روایات متعدد میگه ایشون از آینده خبر میدن و چیز عجیبی نیست. کسی که لائق به این بشه که بشه پدر امیرالمومنین، اصلا اینا چیزی نیست که ما براش بگیم. تا گفتش که اومدم بشارت بدم که فرزند عامل به دنیا اومد، نه اینی که چشمش زیباست. فاطمه بنت اسد سلام الله علیها میدونی که کی به دنیا اومده. فرمود اصبری سبتن، 30 سال صبر کن و بشر که به مثلهی الا نبوه، تو کسی مثل او به دنیا خواهد آمد، از تو به دنیا خواهد آمد. یک یه صلواتی بفرستی. خیلی روایات عجیب هست، من بنا ندارم روایات عجیب غریب بخونم برای اینکه ذهن شما رو درگیر کنم، اگر نه به باب مولد و وفات پیغمبر در کافی مراجعه کنید میبینید. من بعضی هاشو نمیخونم، اون رو که میتونم براتون بخونم و درد سر نداره، در یه روایت بسیار بسیار معتبری که از جهت سند کم نظیره، امام صادق سلام الله علیه فرمود ان مثل ابی طالب مثل اصحاب کهف. من بعضی‌ها رو نمی‌خونم، جلسه عمومی عرض کنم که جایی که هر حرفی آدم بزنه نیست. ان مثل ابی طالب مثل اصحاب کهف، مثل ابو طالب مثل اصحاب کهف، اثر الایمان، ایمانو مخفی کردن، پنهان کردن و اظهر و شرک و ظاهرن ابراز شرک میکردن. حالا توضیح میدم جلوتر چرا. فآتاهم الله اجرهم مرتین، این یه نمونه از روایات معتبر از اهل بیت که سند اصلا مولای درزش نمیره. اومد محضر امام باق امام صادق سلام الله علیه، گفتش که انهم یزعمون ان ابا طالب کان کافرا. فعلا دارم از کتاب کافر میخونم. خب میگن ابو طالب کافر بوده. اینی که پسر امام صادق میاد پیش امام صادق میگه میگن ابو طالب کافر بوده، نشان از تبلیغات علیه ابو طالبه. پسر امام صادق میگه آقا راجب جدمون دارن اینجوری میگن، طبیعی هم هست. امام صادق فرمود کذبو، دروغ میگن. کیف یکون کافرا و هو یقول، چجوری کافر در حالی که این اشعار مال اوه؟ و عرب هم آقا اشعار رو حفظ میکرده. اشعار عرب جاهلی امروز سالمتر به دست ما رسیده که مال 2000 سال پیشه تا اشعار حافظ، تا اشعار همین مولوی، بلکه به نسبت روایات سالمتر رسیده، حفظش کردن. روایات و دیندارا حفظ میکردن، نگه میداشتن، اشعار عمومی بوده دیگه، باستانی بوده، مال همه بوده. اشعار رو با روایت حفظ میکردن، نگه می‌داشتن. حفظ منظور نگهداریه. اشعاری که از عرب جاهلی مونده، البته خب اشعار وزنم داره دیگه، یعنی خیلیه نمیشم به همه زد وزنش رو خراب کرد. اینها سالمتر مونده از اشعار شیعه، که اشعار فارسی که خیلی سالمتر مونده، حتی این اشعار جدید. صاحب مال کیه؟ 400 سال نگذشته. دیوان ازش چاپ میشه، بعدی دیوان چاپ میکنه 500 بیت اضافه میکنه به قبلی. بعدی میگه کتاب دیگه چاپ میکنه، فقط 200 و چند بیت اشعار اهل بیتی صاحب رو اضافه میکنه. اون مال جدیده. هی پیدا میشه. هنوز هم نمیدونیم اشعار صاحب و همشو داریم یا نه. همین صاحب خودمونم این نزدیکا. اینا حفظ میکردن. و چون بحث شعر بوده دیگه کار نداشتن که این آدم چیه، شعرشو نگه میداشتن. ازا اشعار ابو طالب، اینم کیاست این مرد خدا بوده که برای اینکه اشعارش با تو قالب شعر بمونه معلوم باشه که چه فرق بوده. امام صادق فهمه دروغ میگن، چجوری کافره در حالی که این حرفا رو زده؟ الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خط فی اول الكتبی. الم تعلموا انا وجدنا، ما نمیدونن ما پیغمبر رو یافتیم، نبیا کموسا، یه پیغمبر مثل موسای اولوالعزم، خط فی اول الکتبی، که اون سرحلقه و سردفتر انبیاء الهی اسمشو نوشته. یا حضرت صادق فرمود، ابو طالب اینطور فرموده، لقد علموا ان ابننا لا مکذبو، میدونن که پیغمبر پسر ما، یعنی حضرت رسول، تکذیبش نمیشه کرد. لدینا، نزد ما، ولا یعبأ بقیل الاباطل، هر کی میخواد چرند و پرند بگه بگه، ما او رو تکذیب نمی کنیم. اینا اقرار به نبوت پیغمبر. و ابید و یستسق الغمام و به وجهی، او سپید رویه که اگر قحطی بیاد ما به او توسل پیدا میکنیم. ثمال الیتام اسمتون للعراملی، کسی که امید یتیمان و پناهگاه بیوگانه، راجع به پیغمبر داره. یعنی امام صادق فرمود این اشعار جد ما ابو طالبه. میشه کسی کافر باشه این حرفا رو بزنه؟ از این ابیات فراوان داره. یکی از کارهایی که ایشون کرده که بعدا امیرالمومنین اون مسیر رو ادامه داده، اینه که در حضور او ابدا اجازه نمیداده پیغمبر جسارت بشه. اونتا ظاهرش رو اینطور حفظ میکرده که عموی پیغمبره. یه روزی رسول خدا روحی له الفدا داشت رد میشد، محتویات رحم یه شطوری رو که وضع حمل میکنه، این چیزی که هست جفت و نمیدونم خون و فلانی که تو رحم هست، وقتی وضع حمل میکنن، اینهایی که وضع حمل میکنن هست، اینو آوردن استجیر بالله ریختن به پیغمبر. ابو طالب چهره پیغمبر رو که دید از جا جست، فرمود عرض کرد که چی شده؟ خب عرب آقا به عربیتش خیلی توجه داشت، پیغمبر از جهت قوم و قبیله‌ای در نهایت نفاست بود نسبش، ولی خب دشمنی اینا باعث میشه. بلا فاصله حمزه رو صدا کرد، شمشیر رو به دستش داد، گفت میری اینایی که این کارو کردن رو جمع میکنی، همین این چک مثل او شکمبه رو سرشون میریزی. حمزه رفت وارد، به دستور ابو طالب وارد مسجد الحرام شد. اینا دیگه کیکی، اینا قیافه حمزه رو که دیدن، سلام الله علیه، دیدن شوخی نداره، وردشون از خانه خدا بیرون که خانه خدا نجس نشه. و اینم خیلی حقارته که به نفر بیان وایسا میخوایم رو سرت نجاست بریزیم، حالا یکی رو میپاشن به سمتش، بعد اومد ثم وقتی این اتفاق افتاد و ریخت تو سر اونا، یعنی پیغمبر از خودش دفاع نمیکرد، اما در تاریخ هست که هم ابو طالب دفاع میکرد، امیرالمومنین هم کم سن و سال بود پیغمبر به نبوت رسیده بود. پیغمبر نبی بود، مقدس بود، اینا بچه‌هاشون رو میفرستادن دشمن بدن به پیغمبر. خب پیغمبر که نمیتونه اینا رو بزنه، بچه کوچیکن. بعد تخریب پیغمبرم صحیح نیست، برای اینکه نبی خداست. امیرالمومنین خلاصه میاد یه بشکونی نیشکونی یه ضربه چیزی میزد. بعضیا هست که از بچگی میگن ما کتک خوردیم از علی، حالا نه تو جنگ ها فقط. اینجا ابو طالب سلام الله علیه پیغمبر رو صدا کرد، ثم التفت ابو طالب الى النبی فقال یا ابن اخی هذا حسبک فینا، ما تحمل اینکه به تو توهین بشه نداریم. لما توفی ابو طالب نزل جبرائیل، همین یه جمله رو خدا میدونه به دست عالم بدن یه دهه حرف میزنه. وقتی ابو طالب از دنیا رفت جبرائیل نازل شد، میخواد تسلیت بده پیغمبر. پیغمبری که امیرالمومنین فرمود تو جنگ ها وقتی کار سخت میشد ما به او پناه میبردیم، اصلا چیزی به پیغمبر اثر نمیگذاره که همه عالم به دست پیغمبره. جبرائیل نازل شد، فقال یا رسول الله اخرج من مکه فلیس لک فیها ناصر، دیگه ناصر اینجا نیست، یعنی یه نفر ناصر نبوت. این مقام هیچ کس نداشته، این مقام اختصاصی حضرت ابو طالبه. چون وقتی حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت این اتفاق نیفتاد، تا ابو طالب بود پیغمبر در مکه بود. وقتی به شهادت از دنیا رفت خطاب آمد که اخرج من مکه فلیس لک فیها ناصر و ثارت قریش بالنبی، قریش هم گفت میتونیم حالا بکشیمش، یک نفر محافظ پیغمبر. این منصب که به قمر بنی هاشم در کربلا رسیده جدن در جد به پدرشون ابو طالب سلام الله علیه محافظ پیغمبره، بعد امیرالمومنین محافظ پیغمبره و کاشف الکرب عن وجهه، حالا رسیده به قمر بنی هاشم. فخرج حاربا حتی جاء الی جبل به مکه، پیغمبر مجبور شد هجرت کنه. چیزای دیگه هم در روایت ما هست که حالا بعضیاشو میخوام اشاره کنم. مثلا در روایت ما هست که آیا ابو طالب به هیچ زبانی اقرار نکرد غیر شعر؟ گفتن چرا به بعضی از زبانها اقرار کرد که اینا متوجه نشن، مثلا به زبان اهل حبشه یه روزی بین عربها گفت، یا مثلا فرض بفرمایید به زبان رمز گفت، به حساب جمل گفت. اینا رو برای این گفتن که تخریب ایشون زیاد بوده. یکی از ویژگی های ابو طالب سلام الله علیه اینه که اولین کسی است که قبل از اسلام به پیغمبر احمد گفته. میدونی که قرآن داره و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل ان رسول انی رسول الله الیکم، ای بنی اسرائیل من رسول خدا هستم، مصدقاً لما بین یدی من التورات، آنچه از تورات اومده رو من تصدیق میکنم درست هاشو، یعنی اونه که تورات اصلی بوده، و مبشراً به رسول یعتی من بعدی، بشارت میدم به رسولی که بعد از منه که اسمش اسمه احمد. خب این در قرآن اومده. خدا مصدق بعد از اسلام و بعد از قرآن کسی بگه تعجب نیست. امام صادق میفرماد اینم در کافیه، در کتاب نکاح کافیه، از جاهای مختلف دارم عرض میکنم. میگه ابو طالب سلام الله علیه برای پیغمبر عقیقه کرد روز هفتم. اینی که ابو طالب قبل از اسلام یه کاری کرد بعد از اسلام امضا شده وارد شریعت شده. فقالو ما حاضری، گفتن چیکار کردین؟ فقال عقیقت و احمد، گفت این عقیقه احمد سلام الله. قالوا لأي شيء سميته احمد، گفتن احمد چیه؟ یعنی باباش اسمش چیز دیگه گذاشته. گفت سمیته احمد، او را احمد نامیدم چون در بین اهل سما او را احمد میشناسم. شخصیت او یه شخصیت عجیبی است. فرصت نیست از عبدالمطلب هم اگر صحبت کنیم، یه وقتی عرض میکنیم که قبل از این حرفا سخنانی گفته حضرت عبدالمطلب سلام الله علیه که شما این نگاه کنید در تاریخ طبری و جای دیگه هست، فکر میکنید دارید سوره نبأ میخونید. عبدالمطلب میگه آی مردم، به زودی کسی خواهد آمد که از اون خبر بزرگ اسم به میان خواهد آورد، از نبأ عظیم سخن خواهد گفت. باز داریم وقتی او وفات کرد، پیغمبر اکرم روحی له الفدا دخله حزن شدید، حزن شدیدی بر پیغمبر عارض شد. و اشفق على نفسه من کفار قریش، یقین کرد که کفار قریش رو میکشه. از قدیم روایت متعدد داریم که میگه ابو طالب سلام الله علیه از وقتی امیرالمومنین به دنیا اومده بود، همون اوائل که خدا لطف کرد و امیرالمومنین در دامن پیغمبر رشد کرد، به ظاهر این بود که ابو طالب وضع مالیش خوب نیست، ظاهرا هم وضع مالیش خوب نبود، ولی باید امیرالمومنین سلام الله علیه در دامان پیغمبر رشد میکرد، ابو طالب جعفر رو سلام الله علیه، حضرت جعفر ابن ابی طالب رو میگفتش که از دور مراقب باش، من نگرانم که ترور کنند اینا رو. یعنی میدونستن، یعنی شرایط اینجوری بود که ظاهر هم رو میفهمیدن، چهره پیغمبر کسی نگاه کنه میفهمه با بقیه متفاوت. لذا فراوان داریم که مراقبت میکرد از اینها. یا مثلا فرض بفرمایید که یه روزی فراوان داریم روایت که وقتی پیغمبر رد میشد شروع میکردن به فحاشی، ابو طالب با فاصله اندک از پیغمبر حرکت میکرد تا میومدن. حالا یک شو بخونم ببینید چجوری دفاع میکرد از پیغمبر. اینم باز در کتاب کافی است، در روزه کافی جلد آخرش میگه تا پیغمبر رو میدیدن، اینا میدیدن خب پیغمبر شوکت اینا رو داره میشکنه، اینا هرچه تهدید میکردن تطمیم میکردن فایده ای نداره، یکی پیغمبر داره جذب میکنه، اینا شروع میکردن به فحاشی. فما زالو فی ذکر النبی و شتمه این استجیر و بله، شروع میکردن به فحش دادن. حتی اذا طلع ابو طالب، ابو طالب پشت سر پیغمبر با یه فاصله اندکی میومد، چون اگه ابو طالب سلام الله علیه میخواست بگه من مؤمن به پیغمبرم، این اثرش از دست میداد. حالا من یه نمونه شو عرض میکنم ببینید. به عنوان این که من عموی پیغمبرم، جای پدرش هستم، از قبیله ماست و مناسبات قبیلگی هم بسیار پررنگ بود، خب ملاحظه میکردن شخصیتش هم شخصیت برجسته ای بود، ثروتی نداشت ولی مورد امین مردم مکه بود. حتی اذا طلع ابو طالب، تا ابو طالب وارد می شد، فلم ما رأوه، من ام دارم روایت بخونم، نمی خواهم حرفای خودمو بزنم امروز. فلم ما رأوه قال بعضهم لبعض، بعضی ها با هم دیگه می گفتن امسکو فقط جا اموس، اموش اومد. یعنی خودشو وقف کرده بود که پیغمبر آسیب نرسه، نه جان پیغمبر آسیب نرسه که بلکه حرمت پیغمبر شکسته نشه. صدها بیت شعر تو بین مردم گفته. بعد میگه امام صادق سلام الله علیه فرمود یه ابو طالب بود، یه ابو طالب بین همه مشرکین بود، پیغمبر در مکه حفظ شد. فرمود جد ما امیرالمومنین اگر یکی مثل ابو طالب داشت اینجوری تو مدینه غریب نمیشه. یعنی کسی میخواد ببینه ابو طالب چه کرده، امام صادق فرمود بین این همه، بین یک شهر کافر بود ابو طالب، یک تنه حفظ کرد هم جان پیغمبر و هم آبروی پیغمبر. و فرمود جد ما امیرالمومنین، این امام هادی در یکی از زیارت ها فرموده امیرالمومنین السلام علیک یا اول مظلومن، یا اول مظلومن، سلام بر تو که اولین مظلومی. تو اونجا یه ابو طالبی بود، اینجا نبود. امام صادق فرمود برای جد ما امیرالمومنین یک نفر نبود اونطوری که دفاع کن. اینو ببینید چه کرده. خبر دادن به ابو طالب که دشنام دادن، یه عده میخوان جان پیغمبر رو به خطر بندازن، ابو لهب هم اونجا ساکن بوده. اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه اواخر عمر شریف ابو طالبه، امیرالمومنین یه نوجوانه، اینم در روضه کافیست. فدعا ابو طالب علی علیه السلام، ابو طالب سلام الله علیه خب امیرالمومنین پیش پیغمبر بود، امیرالمومنین صدا کرد، فقال له یا بنی، پسرم، اذهب الى عمك ابي لهب، برو در خونه ابو لهب، فاستفتح علی، بخوا که درو باز کنه رو. چرا؟ چون امیرالمومنین معلوم بود پیغمبره و ابو لهب هم دشمن بود، اون این در بزنی در رو دوانه میکن. ان فتح لك فادخل، اگه درو باز کرد که خب میری تو، و ان لم يفتح لك فتحامل على الباب، اگر درو باز نکرد درو بزن، وکسره بشکن در رو، ودخل علیه در رو بشکن برو تو، فاذا دخلت علیه فقل یقول لك ابي، بگو درو وانکرد درو بشکن برو تو، بگو ان امرا امه عینه فی القوم فليس بذلیل، برو به ابو لهب بگو تا وقتی که عموی او مثل چشمش میمونه، همه جا مراقبه که کسی به پیغمبر آسیب نرسونه، او تنها ذلیل نمیشه. ان امرا امه عینه، کسی که یه عمویی داره که چشمشه، همه جا مراقبشه، او تنها نمیشه. این که برو اگه درو نکرد بشکن، یعنی من شوخی ندارم. امیرالمومنین صدا کرد، همه یه وجودشو خرج کرد ابو طالب سلام الله علیه برای برای پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. از این روایات آقا خیلی فراوان داریم. بس بیش از این بخوام بگم، شاید ده ها دیگه الان پیشم هست، شاید ده تا هم بیشتر، ده ها هم پیشم حاضره. حالا اگر توفیق بود و روزی ما بود و در حافظه شون بود، من در ابو طالب بگم، اگر نه من دو تا جمله میخوام توسل کنم، هر جوی خواستم ببرم، هر جوی روزی اون بود، اگر نه وقتی از زحمات و مجاهدت های یک عمو گفته میشه، ذهن ها میره سراغ اون کسی که عالم رو تحت تاثیر قرار داد. عرض کردم خانواده قمر بنی هاشم توفیق داشتن دیوان ابو طالب رو جمع کنن، لذا جا داره اسم ایشون برده بشه. تا عموی پیغمبر در مکه بود، پیغمبر امنیت داشت. تا او زنده بود، پیغمبر امنیت داشت. از دنیا که رفت، عرض کردیم کتاب آمد که دیگه ناصری برای تو نیست. صلی الله علیک یا قمر الاشیره، تا تو بودی خیمه ها آرام بود، دشمنم در کربلا ناکام بود. لا اله الا الله، لا اله الا الله، تا تو بودی دست زینب باز بود. بودنت بهر حرم اعجاز بود، تا تو بودی چهره ها نیلی. یه چیزی هفته پیش میخواستم بگم نتونستم بگم، شاید الانم نتونم بگم. کنار امیرالمومنین روزخون اینطوری گفت، حالا نمیدونم بازم شاید از دهنم در نه، بعضی چیزا با گفتنش شاید آسان باشه، اگه آدم بهش توجه کنه باعث بمیره. عرض کردم جلسه پیشم، عرض کردم امیرالمومنین خیلی حساس بود به این که روی سر زنی داد کشیده. در روایت هست که وقتی به خیمه ها حمله کردن، این نامردها سواره بودن حمله می کردن، از اسب پیاده نشدن، هر چی رو می‌خواستن غارت کنن همون سواره می‌کشیدن، فریاد می‌زدن. در این گزارش‌های متأخر هست که این بچه‌ها که فرار می‌کردن بعضی‌هاشون به سمت علقمه می‌دویدن.